مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، در حال حاضر شما شنونده برنامه مجله فرهنگی آزادی هستید. این برنامه را من فیض الله قرداش تهیه می کنم. بدین وسیله از نویسنده ها و فرهنگیان کشور و به خصوص آنهایی که آثار خود را در سال روان و سالهای قبل به نشر رسانده باشند تقاضا داریم تا نمونه های آن را به خاطر معرفی و ارزیابی به مجله فرهنگی آزادی که به زبانهای پشتو و دری به نشر می رسد بفرستند. و در ضمن نویسنده های این کتاب ها می توانند با تشریف آوری به استدیوهای رادیو آزادی خود به معرفی آثارشان بپردازند. با امید راه اندازی این ابتکار با همکاری شما نویسنده های کشور که در شرایط ناهمگون کنونی آثار خود را به نشر می رسانید، رادیو آزادی در خدمت نویسنده ها و خوانندگان است. در برنامه امروزی این مطالب را داریم: نخست داستانی با عنوان دوزخ، بیماری آلزایمر چیست؟ گزارش فرهنگی از ولایت پروان، بررسی دو مجموعه طنز رسیده به مجله آزادی و اگر فرصت بود موسیقی هفته. اما در آغاز با چند رویداد فرهنگی در هفته‌ای که گذشت، همکارم فروزان حبیب‌زاده شما را آشنا می‌سازد.
چهارشنبه گذشته نخستین نمایشگاه عکس‌های سیاسی و اجتماعی زیر نام سیاه و سفید در شهر هرات گشایش یافت. این نمایشگاه به ابتکار فیروز مشعوف، یکی از خبرنگاران فعال ولایت، در تالار علامه صلاح الدین سلجوقی برگزار و در آن بیش از 100 قطعه عکس به نمایش گذاشته شد که تمامی این آثار وضعیت کنونی کشور و به ویژه هرات را بیان می‌کند. فیروز مشعوف می‌گوید عکس‌هایی که در این نمایشگاه رونمایی شده در جریان پایی انتخابات کشور تهیه شده که در آن واقعیت زندگی تمام اقشار جامعه به نمایش گذاشته شده است. او تاکید می کند که این آثار نشان می دهد که هنوز زندگی مردم افغانستان سیاه و سفید است. از سوی دیگر اصیل الدین جامی، سرپرست ولایت هرات، نیز برگزاری این نمایشگاه و ابتکار آقای مشعوف را استقبال نمود و بر حمایت از فعالیت های هنری هنرمندان تاکید نمود. دیدبان حقوق بشر در افغانستان در نظر دارد تا هفته آینده گزارش جدید 45 صفحه‌ای را در خصوص حمله بر آزادی بیان در افغانستان نشر کند. مسئولان دیدبان حقوق بشر افغانستان می گویند این گزارش نشان خواهد داد که خبرنگاران در افغانستان با چه تهدیدهای جدی از سوی افراد زورمند مسلح و مخالفان مسلح مواجهند. دیدبان حقوق بشر در افغانستان این گزارش تازه را در گفتگو با بیش از 30 خبرنگار، ادیتور، روزنامه‌نگار و مسئولان رسانه‌ها آماده کرده است. آنانی که این گزارش را تهیه کردند از رهبران حکومت وحدت ملی خواهند خواست تا آنچه را در مورد حمایت از آزادی رسانه‌ها در جریان مبارزات انتخاباتیشان وعده کرده بودند عملی سازند. و دوشنبه گذشته خبرنگاران و برخی نهادهای مدافع حقوق خبرنگاری در شرق کشور قتل یک خبرنگار محلی افغان را محکوم کردند. آنان در گردهمایی در شهر جلال‌آباد از دولت خواستند تا در زمینه تأمین امنیت خبرنگار و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت رسانه‌ای در کشور تلاش بیشتر کند. عاقل وقار، خبرنگار رادیوی محلی موسوم به اسپینغر، شب یک شنبه گذشته در حمله افراد مسلح ناشناس در ولسوالی پتیکوت ولایت ننگرهار به شهادت رسید. لالپاشا آزمون، مسئول اتحادیه خبرنگاران آزاد، از دولت خواست تا عاملان ترور این خبرنگار را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. شرکت کنندگان این گردهمایی حمله بر خبرنگاران را که تنها وظیفه‌شان انعکاس رویدادها و حقایق است محکوم کردند و آن را کار دشمنان آزادی بیان خواندند.
شنونده های محترم، کلمه حقیقت را هر کدام ما خوانده و شنیده ایم که متضاد نادرست و دروغ تلقی می شود. همیشه در کتاب های آسمانی و در گفتار پیامبران و علمای دینی و اجتماعی آمده که انسان ها باید حقیقت گو باشند و از دروغ و کذب بپرهیزند. اما این حقیقت در افزایش روز تا روز کاذبان و افراد متقلب و خلاف ورز چون سرمه سلیمان است که به آسانی و بدون تکلیف به دست نمی آید. و به خصوص در شرایط کنونی که جهان جهان مادی است و تزکیه نفس در نزد مردم به پشیزی نمی ارزد و شماری از افراد تا می توانند با استعمال راه‌های کاذب و با گفتن دروغ‌هایی که ولو باعث تباهی دیگران هم شود برای خود مال و منال کسب می کنند و به اصطلاح مردم در پس حلال و حرام نیز نمی گردند. اما در گذشته شاید هم مردانی وجود داشتند که دائما در پی حقیقت بوده تا حد توان ولو این که به قیمت جانشان هم تمام شود برای یافتن حقیقت با تحمل زحمات و از خودگذری اعمالی را انجام می دادن تا به بحث حقیقت یک مسئله و یا یک قضیه برسند. در این هفته داستان دیگری را ترجمه نمودم با عنوان دوزخ که نتیجه یک حقیقت یابی را می رساند. بود نبود در زمانهای خیلی قدیم یک نفر برای یافتن حقیقت به یک سفر دور و دراز تن در داد. مسافت‌های زیادی را طی کرد. از شهرها گذشت به دیه‌ها رسید. از کوه‌ها گذشت و به صحراها رسید. از دریاها عبور کرد و به آبگیرها رسید و بالاخره از باغ‌ها گذشت و به جنگل‌ها رسید. و فکر نمود که این آخر دنیا خواهد بود و در آنجا اتراق کرد. خیلی گرسنه شده بود. توانست یک مرغ صحرایی را به دست آورد. آن را سر برید و تازه کرد، اما می دانست که آن را خام نمی تواند بخورد و ضرورت به آتش شد. این طرف و آن طرف گشت و امکان نیافت که آتشی تهیه کند و مجبور شد که باز هم فاصله های زیادی را طی کند تا این مرغ را روی آتشی بپزد. بالاخره ساحه جنگل تمام شد و در یک میدانی رسید که قصر بزرگی نمایان شد. وقتی نزدیک رفت دید که در بالای دروازه این قلعه بزرگ نوشته شده بود این دوزخ است. مسافر خوشحال شد، خود را به قریب در ورودی قصر رساند که دید دربانی در آنجا ایستاده. مسافر به دربان گفت می خواهم این مرغ را بپزم و با آتش ضرورت دارم. می دانم در دوزخ آتش فراوان است. دروازه‌بان قصر گفت آتش نداریم، برو از اینجا. مسافر گفت در دروازه این قلعه بزرگ نوشته که اینجا دوزخ است. دوزخ بدون آتش ممکن نیست. دربان قلعه گفت این درست است که اینجا قلعه دوزخ است، اما تو نادرست درک کردی. ما در قلعه دوزخ آتش اضافی نداریم. اینجا تنها همین قدر آتش موجود است که هر کس با خود می آورد. در این هفته نیز از جمله 4 کتاب فرستاده محمد رسول جهانبین 2 کتاب را که در هفته قبل بنابر کمی فرصت نتوانسته بودیم به بررسی می گیریم. کتاب اول مجموعه 17 طنز است با نام رئیس جمهور مادرزاد که با محتوای طنزی شماری از کاسیها در جامعه را بیان می کند که از جمله توف به جای پاسخ، دروغ و تقلب مصلحت آمیز و مصاحبه با شیطان که خیلی جالبن. کتاب دوم رقص شیطان با 23 طنز جالب به شمول سفله حیا نمی کند، سیاستمدار شایسته شهر عجایب، آب زور سربالا می رود و بالاخره طنز مردمی که مغز دارند و عقل نه، که در این بخش این طنز کوتاه را به طور نمونه برای شما می خوانیم. در سرزمین همه چیز وجود داشت، با آن هم فقیر و عقب مانده بود دانشمندان و پژوهشگران. هر کدام از پی علت فقر و عقب ماندگی این سرزمین فکر و تحقیق می کردن. اما به نتیجه قناعت بخشی هم نمی رسیدن، زیرا در این سرزمین معادن فراوان، آب فراوان و شیرین و صحی و زراعتی، زمین مناسب و مساعد و هوای خوب، نیروی کار و بالاخره همه چیز وجود داشت. بنابراین باید پیشرفت میکرد. سرانجام همه دانشمندان و پژوهشگران به این نتیجه رسیدن تا همایشی برپا کرده علت اصلی و اساسی فقر و عقب ماندگی سرزمین را کشف و برملا کنند. دانشمندان هر کدام افکار و نظریاتشان را ارائه کردند، اما داشته هایشان مورد توجه و قناعت قرار نگرفت. بالاخره یکی از دانشمندان که ذوق زده می نمود گفت: یافتم، فکر می کنم مردم این سرزمین مغز ندارند. مفکوری دانشمند با کف زدن های ممتد استقبال شد، همه با پا خواستند و دانشمند را شاد باش و مرحبا گفتند. در میان شور و هلهله دانشمندان صدای وزین و تکان دهنده سایه افکند. سکوت بر فضای همایش مستولی و چیره شد. دانشمند قوی هیکل و بلند بالا که کله تاسش زیر روشنایی چراغ می درخشید لب به سخن گشوده گفت: من با مفکوره و نظریه رومانتیک دوستم مخالفتی ندارم، ولی ما که بر واقع بینی باورمندیم چطور بپذیریم که مردم این سرزمین سر دارند و مغز نه؟ به نظر من کسانی که کله دارند مغز نیز دارند. دانشمندان که تازه به اشتباهشان پی برده بودند یکی به سوی دیگر نگریستند و از این که بیهوده کف زده خوشحالی کرده بودند شرمنده شدند. دانشمند قوی هیکل دوباره رشته سخن را گرفته ادامه داد: خب از دوست دانشمندم متشکرم که نیم راه را رفت و گپ را تا بی مغزی مردم این سرزمین رساند. اینک اجازه بدید بگویم که مردم این سرزمین مغز دارن و اما عقل نه، زیرا هر انسان با مغز عاقل نیست. مجددن کف زدنهای ممتد فضای همایش را فرا گرفت. دانشمندان به اتفاق گپ دانشمند قوی هیکل را تایید کردند و به این نتیجه رسیدند که مردمی که عقل ندارن پس هیچی ندارن و بی عقلی مصیبت است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
به ادامه نشر گزارش های فرهنگی از ولایات، همکارم احمد هنایش از ولایت پروان از فعالیت های فرهنگی و کمی و کاستی در زمینه در آن ولایت و خواست شماری از جوانان و اعضای نهادهای فرهنگی از دولت و چگونگی آموزش در آن ولایت گفت و شنود هایی با آنها تهیه نموده که با هم می شنویم.
فعالیت نهادهای فرهنگی و گسترش برنامه‌های فرهنگی از نظر شماری از باشندگان ولایت پروان از نیازمندی‌های جدی و مهم است. با باور آگاهان مسائل فرهنگی، با توجه به پیشینه جنگ و حاکم شدن فضای تاریک در ولایت پروان، راه اندازی برنامه‌های فرهنگی و ایجاد نهادهای فرهنگی را باید انتظار داشته باشند. حائل شبروز یک تن از شاعران و شخصیت‌های فرهنگی در ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
نهادهای فرهنگی در ولایت پروان آن قدرها که تصور می‌رفت و با وجود تحولاتی که در یک دهه اخیر رخ داد متاسفانه که کم رنگ‌تر است و این نهادها نتوانستند فعالیت‌های خود را آنچنانی که مردم انتظار داشتند، جوانان انتظار داشتند انجام بدهند. ولی در طول 13 سالی که گذشت گفته می‌تونیم که با تناسب 13 سال قبل ما دستاوردهای خوبی در بخش‌های فرهنگی داریم. تقریبا در گوشه و کنار ولایت نهادهای فرهنگی ایجاد شده، فعالیت‌های خود دارن.
نهادهای آموزشی و فرهنگی در حال حاضر بیشتر مورد علاقه جوانان قرار داشته و شماری از این جوانان به این باورند که می توانند با استفاده از فرصت‌های پیش آمده سطح آگاهی و دانششان را بلند ببرند.
من واسه معرفی هستم، یک تن از باشندهای ولایت پروان، یکی از دانش آموزای مرکز آموزشی و فرهنگی آروین. خوشبختانه ما متانستیم اینجا مدت سیما میشه که درس بخونیم، مخصوصا بر دختر و بر تمام شاگردان بسیار موثر است و فامیلا می تانند که ما خوش هستم از ایجاد کننده همین قسم آموزشگاه. و توقعی ما این است که باید دولت و مخصوصا والی ولایت پروان و دیگه ارگانهای دولتی بلند پایه ها کوشش کنند و تشویق کنند مردم که فامیلا را که دختر خود اجازه بدن با این کورس ها بیان و آموزش بیان، چون جامعه ما به دخترها و بچه ها ضرورت داره.
ظریف رحیمی یک تن از مسئولین مرکز فرهنگی و آموزشی به نام آروین که این نهاد به تازگی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان ایجاد شده است میگوید: به دلیل موجودیت نیاز مهم و با داشتن انگیزه برای بهبود بخشیدن جریان فعالیت های فرهنگی و آموزشی دست به ایجاد این نهاد فرهنگی و آموزشی زدند.
چون مراکز آموزشی در ولایت پروان کم بوده و همچنان بعضی از مشکلات تدریس خود را داشته در هر سایه تدریس، همچنان ما خواستیم که معیاری ساختن تدریس در سطح ولایت پروان مرکز آموزشی و فرهنگی آروین ایجاد کنه.
برخی از جوانان میگویند موجودیت نهادهای فعال فرهنگی و آموزشی بهترین وسیله برای رشد استعدادهای جوانان در جهت اندوخته های سواد و دانششان است.
چون پروان به مرکز آموزشی ضرورت داره و مرکز آموزشی آروین نیز یکی از مرکز آموزشی فرهنگی میباشه که به خاطر بلند بردن سطح آموزش دانش آموزان ایجاد شده. بخش های مختلف داره، بخش ریاضی است، انگلیسی است و بخش تفسیر قرآن کریم است که به صورت رایگان به طبقه ناس تدریس داده میشه. میتونه سطح آگاهی دانش آموزان را بلند ببره، به خصوص دانش آموزانی که در مکتب یک سلسله مشکلات دارن، میدونن مشکلاتشان را در آموزشگاه ها رفعه بسازن.
اشمت خلیل است. قبلا ما مشکلات زیاد داشتیم، بعض پروگرام های فرهنگی که بعض جوان ها دایر می شد یک جا جلسات گرفتن هم توانستیم، مشکلات زیاد بود. اینجا فعلا چونین مرکز فرهنگی و آموزشی در سطح ولایت پروان بسیار کم است و ما توقع از این داریم که مرکز آموزشی فرهنگی زیادتر ایجاد شود در ولایت پروان، چون جوانان دور واقع شدند می تانند که در هر منطقه و در هر گوشه چونین مرکز باشد، در ارتباط باشند.
ما مسعود قیامی است. افرادی که بچه هایی که میره در بیرون یا زیاد درس نمیخوانند مصروف بازی یا بودن میجه مصروف شدن و از سویه تحصیلشان هم برا بره و از درس هم یاد بگیرن، نگه بسیار مفید تمام شد. هر جای ولایت پروان در هر منطقه یک مرکز آموزش فرهنگی ایجاد شد که همی شاگردان زیادتر درس بخوانند و همی سویه تحصیلشان بالا بره که در آینده به وطن خود خدمت کنند.
محمد صدید ادیب یک تن از کارشناسان مسائل آموزشی و فرهنگی به این باور است که تعدد و ازدیاد نهادهای فرهنگی که دارای فعالیت‌های مؤثر نیستند نمیتواند در زمینه رشد و انکشاف جامعه از رهگذر روشنگری امیدوار کننده باشد.
ساختن آموزشگاهی زیاد معنا نداره، باید کیفیت داشته باشه. ما بتانیم که دوستای خدا، ما بتانیم فرزندان خدا، فرزندانی که دری خطه افغانستان و دری مرز و بوم زندگی و زیست دارن، اینا را بتانیم ترقی علمی بتیم، زیرا جامعه در وقت ترقی میکنه که پایه اساس زندگی بشریت و ستون فقرات جامعه بشری تقریبا علم بوده. بنان جامعه که علم داشته امنیت داره، جامعه که علم داشته فقر کاهش میاد، جامعه که علم داشته توانسته که حتی به سطح تکنولوژی دقیق و به سطح رسیدن به اتم ها رسیدن.
از نظر شماری از آگاهان مسائل فرهنگی به دلیل ادامه جنگ در سالهای گذشته که تفنگ جای قلم را در مقاطع مختلف تاریخی در ولایت پروان گرفته است، خیلی زود خواهد بود که برای رشد و گسترش فعالیت های فرهنگی به عنوان یک نیاز مهم جامعه در حال حاضر توقع داشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شماری از مردم عوام در افغانستان به این باورند که با پیشرفت تکنولوژی و انکشاف در حیات بشری شمار مریضی های گوناگون نیز افزایش یافته و هر آن نام مریضی تازهی به گوش می رسد، در حالی که شمار شفاخانه و کمیت دکتران نیز روز تا روز بلند می رود و داروهای با فرمولهای جدید تولید می شود و گویا در گذشته این گونه نبود. اما این مفکوره تا حدودی غیر قابل پذیرش است. این بدان معنا است که گویا بعضی مردم فکر می کردند که در سالهای اخیر ارقام جنایات و تجاوزات جنسی بالا رفته، در حالی که چنین نیست. افزایش رسانه های متعدد، دسترسی و اتکا به قانون است که گویا این ارقام را برملا می سازد. این جنایات در گذشته نیز بوده، اما به جز باشندگان محل واقع دوردست ها از آن خبر نمی شدند. و این مسئله در موضوع بالا یعنی افزایش گویا مریضی ها نیز صدق می کند. به گونه مثال بیماری آلزایمر را بسیاری شنیده ایم و در دهه اخیر دکتران نیز از خطرات آن هوشدار می دهند. و این مریضی در گذشته وجود داشته و یک پدیده تازه ای نیست، و اما در دهه های اخیر به تداوی و وقایع آن دقت صورت گرفته است. همکارم جمشید حبیبزاده چیزهایی در مورد مریضی آلزایمر دارد که با هم می شنویم.
بیماری آلزایمر چیست؟ آلزایمر نوع بیماری مربوط به مغز است که ماهیت آسیب شناختی آن در سال 1906 به وسیله یک دکتر آلمانی به نام آلویس آلزایمر ایضا شد. در این بیماری رسوب غیر عادی برخی پروتین ها در مغز، کاهش نقل و انتقال های عصبی و در نهایت تحلیل رفتن و کوچک شدن مغز اتفاق می افتد. آلزایمر در بخش از قسمت مغز که مسئول نگهداری اطلاعات، حافظه و یادگیری است شروع می شود و با توجه به روند انکشاف بیماری به تدریج سایر بخش های مغز را هم مصاب می سازد. فراموشی شاید ترین علامت است که در مراحل اولیه بیماری به صورت اختلال در حافظه کوتاه مدت خود را نشان می دهد و سپس حافظه بلند مدت را هم تحت تأثیر قرار می دهد. آلزایمر با فراموشی آغاز می شود، اما به مرور زمان و با پیشرفت بیماری کارکردهای مغزی هم یکی پس از دیگر مختل می گردند و یا از بین می روند. به همین دلیل مشکلات ذهنی و جسمی فراوان در فرد به وجود می آید، اما متاسفانه بیشتر مردم آن را فقط بیماری حافظه و فراموشی می دانند. ما انتظار داریم با بالا رفتن سن مفاصل و ششهای ما توانایی خود را از دست می دهند. اما اگر این اتفاق برای مغز بیفتد چه خواهد شد؟ تقریبا 10% افراد بالای 60 سال زوال عقل دارند و حدود هم نیم عقل دارند و آنها مبتلا به آلزایمر می باشند. آلزایمر نوع بیماری ناهمگون از نظر ژنتیکی است که در تمام نژادها دیده می شود. بیماری آلزایمر عدم توانایی در تحکیم یک یادگیری تازه مثل یادآوری آدرس تازه و دشواری در جهتیابی است. آلزایمر در سرتاسر عمر 5% است. اگر بیماران خویشاوند درجه اولی داشته باشند که آلزایمر در او پس از 65 سالگی بروز کرده باشد، خطر نسبی ابتلای آنها 3-6 برابر افزایش می‌یابد. اگر بیماران خواهر یا برادر مبتلا به آلزایمر پیش از 60 سالگی و نیز یکی از والدین مبتلا باشند، خطر نسبی آنها 7-9 برابر می‌شود. بیماری آلزایمر 2-5% اشخاص مسن را در بر می‌گیرد و گاهی هم بر اشخاص جوانتر حمله می‌کند. سالمندانی که از بیماری آلزایمر یا از اختلال‌های حافظه‌ای سبک رنج می‌برند می‌توانند عادات خود را انطباق دهند. همه ما پیر و جوان می توانیم یک دفترچه یادداشت و یا یک قلم در جیب خود یا در کنار تلفن داشته باشیم و پیام های خود را در آن بنویسیم. ما حتی می توانیم یک جنتری به همراه داشته باشیم و رویدادهای پیش بینی شده، حتی کارهای روزمره را در آن بنویسیم. در اکثر موارد بیماری آلزایمر در اشخاص مسن و در فاصله زمانی 8-20 سال به تدریج رشد می کند. قربانی این بیماری ابتدا افت حافظه پیدا می کند و اغلب گم کردن خانه خود نیز پیش می آید. به مرور زمان بیمار جهتیابی خود را به شدت از دست می دهد. اشخاص و حتی اعضای خانواده خود را نمی شناسد. هیجان‌های کودکانه نشان می دهد و از عهده نظافت خود و لباس پوشیدن بر نمی آید. این بیماری در نخستین مراحلش معمولاً 10 علامت هشدار دارد. اختلال حافظه، اختلال در انجام وظایف روزمره، گم کردن زمان و مکان، اختلال در گفتار، اختلال در قضاوت، اختلال در تفکر، تغییر در خلق و خو، جا به جا گذاشتن وسایل، از دست دادن یا کاهش انگیزه زندگی و تغییرات شخصیتی. دانشمندان بر این باورند که حرکات منظم می تواند ساده ترین و مهمترین راه برای سلامتی طولانی مدت مغز باشد. برای سلامتی دائمی مغز روزانه حداقل 30 دقیقه فعالیت جسمانی یعنی دویدن و پیاده گردی و حرکات نرم ضروری است. خیلی از دواهایی که برای مشکلات دیگر مورد استفاده قرار می گیرند می توانند باعث گیچی یا خواب آلودگی نزد فرد مبتلا به آلزایمر شود. این داروها را باید حتی الامکان قطع کرد. اما اکنون ادویه‌های دیگر تحت بررسی هستند. بعضی از آنها برای کنترل علایم آشفتگی مفید هستند. هیچ دوایی را بدون مشوره دکتر به این افراد مصاب به آلزایمر ندهید و فراموش نکنید که در صورت بروز کمترین علایم به دکتر مراجعه کنید و تا آن را جدی گرفته باشید. بی‌پروایی در اقدام به تداوی کار را مشکل می‌سازد، چون که کار عدم توانایی مغز است، نه سایر اعضا که یا تعویض شود و یا ترمیم. راه پیشگیری قطعی از آلزایمر وجود ندارد، اما هر کاری که برای از بین بردن یا کاهش عوامل خطر ساز انجام دهیم، نه فقط در جلوگیری از آلزایمر بلکه در پیشگیری از خیلی بیماری ها مؤثر است. طبق پژوهش های انجام شده، راهکارهای ساده و مفید وجود دارد که ضمن حفظ سلامت عمومی و سلامت مغز نیز کمک می کنند. راهکارهای مانند تغذیه سالم، فعالیت ذهنی و جسمی و اجتماعی، آرامش روانی، محافظت سر از هر گونه ضربه یا صدمه، جلوگیری و درمان به موقع عوارض، بالا بودن قند و چربی و فشار خون، داشتن شیوه زندگی سالم و معاینه های دوره‌ای. با توجه به عوامل خطرساز یاد شده، هیچ کس نمیتواند ادعا کند که در برابر این بیماری کاملا مسئول است. به هر حال برای داشتن زندگی بهتر باید بخواهیم و بدانیم تا بتوانیم سالم بمانیم.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی را که تهیه دیده بودم در همین جا به پایان رسید. تا هفته بعد، الله نگهدار.